یا من له الملک، ای پادشاه همه هستی، شاهنشاه هستی، مالک همه چیز. یا من له الجلال، شکوه فقط از آن توست، تو با شکوهی، هیچ چیزی هیچ کس توی عالم شکوهی نداره، همه شکوه ها از توست. یا من هو الکبیر، ای آن که تنها اوست کبیر، فقط به تو میشه گفت کبیر، همه صغیرن. یا من هو المتعال، متعالی توی. یا منشأ السحاب الثقال، تو رو فقط تو عالم معنا دنبالت نباید، تو همه عالم ماده. میگه بگید خدایا این ابرای پرباری که پر از باران داره حرکت میکنه، این ابرا رو تو داری تکا حرکت میدی، هیچی خودش حرکت نمیکنه توی عالم، تو داری حرکت میدی، تو اصلا ایجاد کردی. یا منشأ السحاب الثقال، ای ایجادگر ابرهای سنگین پرباران، یعنی توی این ابرها و توی این باران خدا رو ببین، توی جمال و قدرت خدا رو ببین، تو زندگی ببین، تو مرگ ببین، تو تولد بچه ها ببین، هر بچه‌ای که متولد میشه خدا رو ببین، در گورستان که هر کسی از این عالم میره خدا رو ببین. خداوند در قرآن میگه این بذری که شکفته میشه از دل خاک میاد بیرون، منو ببین. بارانی که داره میباره، منو ببین. این که غم گرفته وجود تو، یه مرتبه راحت میشی، یه آرامش میاد سراغت، منو ببین، منم دارم این کار رو میکنم. میفرماد آیا این کشتی که میکنید شما دارید زراعت میکنید یا زارع واقعی منم؟ چیه آیش؟ تو داری، شما دارید زراعت میکنید، شما دارید چیکار میکنید؟ یه دانه ای رو زیر خاک میکنید. اولا که خودت تو، دست تو، دونه و همه اینا، حرکت تو، اراده، این همش که از ماست. اما کی گفته تو اینو گذاشته زیر خاک، این باید بشه یک درخت بزرگ میوه بده و اینا؟ ما داریم میکنیم این کارو. زارع منم، خداوند تو قرآن میفهمه زارع منم، شما داری ادای زراعت دارید، شما ابزارید، زارع منم. میفرماد اگر دستور بدیم آب بره پایین که دیگه دستتون به آب نرسه، چه غلطی میخواید بکنید؟ اگر نازل نکنیم بارون دیگه نیاد، نه آب از بالا بیاد نه از پایین استخراج کنیم. در دعای میگه اگر ما یه کار کنیم، شما هرچی آب میخورید سیراب نمیشید، بازم تشنه. این نسبت آب و سیراب شدن رو، این رو ما درست کردیم. این اسباب مادی رو ببین، اما مسبب الاسباب، سبب اصلی ماییم. ما کاری کردیم آتش بسوزانه، یه وقت هم یه کاری میکنیم آتش نسوزانه، مثل ابراهیم. ما کاری کردیم که از آب رو آب نتونید را برید، آب نشکافه، اما یه وقت هم یه کاری میکنیم آب بشکافه، از وسطش برید، یه کاری هم میکنیم رو آب بتونی را بری. هر دو قانون قانون منه. یا من هو شدید المحال، اینقدر مهربون هستی اما بهمون میگه حواست باشه خودتون لوس نکنین، یه وقت براش سر شوخی رو با خداوند باز نکنی، یه وقت حقه بازی نکنی با من، نقشه نکشی برای من. والله خیر الماکرین، اگه بنای نقشه کشی باشه، نقشه کش ماهریه خدا، یه کاری میکنه خودت به دست خودت ترتیب خودتو بدی. واقعا دقت کردید یه وقتی آدم یه کاری میکنه که خودش آبرو خودش رو میبره، یه کاری میکنیم که خودمون رو بدبخت میکنیم، یا عالم ثروت داری با دست خودت خودتو فقیر میکنی، سالمی به دست خودت میبره، به دست خودت میزنم از زمین. همون فرصت، خداوند میگه همون فرصتی که بهت دادم تبدیلش میکنم به تهدید و خطر، با همون نعمت رو میکنم نقمت، همون خوب میشه بد برای تو. میفرماد با من شوخی نکنه، کلاه من سعی نکنید با خداوند کلاه بردارانه وارد معامله بشید. هو شدید المحال، خداوند اگر اراده کنه حسابتون رو برسه، بدجوری حسابتون رو برسه. یا من له الملک والجلال، دوباره به جلال الهی در کنار جمالش اشاره میکنه. یا من هو سریع الحساب، خدایا معطل نمی کنی، احتیاج به زمان برای بررسی نداری، که خب پرونده هاشو بیاریم ببینیم چیکار کرده، منظورش چی بوده، کی مقصر بوده، این حرفا نیست، سریع الحساب. احتیاج به هیچ مقدمه ای نیست خداوند برای که حساب کتاب کنه. یا من هو شدید العقاب، گفتم که من خطا بخشم، گفتم که شما یاد من نیستید، من بیادتونم، گفتم که من نه فقط ممدوح، نه فقط محمود شما، حامد شما هم هستم، منم شما رو حمد میکنم. اینا همه رو گفتم، اما حواستون باشه بعد دیگری هم هست، شدید العقاب، عذاب شدید و دردناکم یه وجه دیگره توی عالم. یا من عنده حسن الثواب، دوباره بلا فاصله برای که ترس برمون نداره یه وقت بگیم آخ شدید العقاب، میگه همون شدید العقاب عنده حسن الثواب، بهترین پاداش هم نزد اوست. یا من عنده ام الكتاب، ای کسی که دفتر کل عالم و ثبت اسناد کل عالم اصل کتاب هستی دست اوست. بعد اینجا چند تا صفت، اللهم اینی اسألو که بسمک، ادامه او، خدایا تو را به نامت سوگند میدم، به عظمت و جلال نامت از تو میخوام. خب باز میگه صداش بزنیم، دوباره پنجرهای دیگری به سوی خدا. یا حنان، دل سوز، دلت برای همه ما میسوزه، نگران مایی. حنان یعنی کسی که ناله میکنه از دوری ما، خیلی جالبه ها، خدا بگه یا حنان، خدای داره ناله میزنی که چرا از ما دوری، اینقدر تو نخ مایی. یا منان، هر چه داری منت تو سو سر ما، ما حواسمون نیست. یا دیان، دیان یعنی چی؟ یعنی کوچکترین عمل صالحی که انجام بدیم چند برابرش پاداش فوری ثبت شد، هیچ عمل درستی از ما بی پاسخ نمیمونه از طرف تو. منو اینجوری صدا بزنیم. این که تو ذهنای ما گاهی میاد که حالا مثلا ما فلان کار خیر رو کردیم، نه کسی فهمید نه هیچی، آخرش هم ما بدبخت و گرفتاریم، اونا اینجوری هم فلان، میگه یه حساب رو نکن، طرفت منم، به من بگو یا حنان، بگو ای دلسوز مشتاق. یا منان، منتو همه از طرف توست، طرفت منم، طرفت مردم نیستن، آدم ها نیستن، یا آدم ها همه بدبختن مثل تو، از خودت بدبخترن، خود تو برای کی داری ادا در میاری؟ آخه ما جلوی همدیگه دیدید چقدر ادا در میاریم، میخواییم یک کسی دیگه خودمون رو نشون بدیم، میخواییم از همدیگه یه چیزی بگیریم. این میگه که بیچاره، اینایی که تو دنبالشون افتاده از تو بیچاره ترن، ادا در میارن، این ظاهرشونه، اینا همه از تو بدبخترن. راجب شرک در عبادت یکی عرفا یک مثال میزنن، میگه کسی گفت ما بریم دیگه نماز شب و اینا، و بعد دید اینقدرم اخلاص نداره که هیچ کس نفهمه، یه جوری باشه که هم خدا بفهمه هم بالاخره بقیه هم بفهمن. آمد تو مسجد وایستاد و دید زود و هنوز کسی نمیده، گفت دیگه حالا ما شروع میکنیم، شاید وسطش هم خدا بیاد هم اونا بیان بفهمن هر دو. همونجوری که مشغول بود یه سایه دید، یه سایه دید و گفت درست شد، اینا گفت خدایا از ما قبول کن، و نمازش رو کش داد و صداها رو کشید و یک عشقی هم ملا چجوری صداش بود خودش بود، نمازش که تمام شد و مستحبیش هم خوند و فلان، و دیدی سایه هست و گفتی حتما غرق عبادات ما شده. بعد برگشت دید یک سگیه، سگه آمده تو مسجد، هوا سرد بوده اونجا گرفته خوابیده، کل این کارا رو برای اون سگه کرد. بعد عرفا میگن این کارایی که شما برای مردم میکنید هیچ فرقی نداره با اون نمازی که ای برای اون سگه خوند. این آدمایی که میخواید خودتون رو پیش اینا لوس کنین، مقام داره، شهرت داره، قیافه داره، پول داره، اینا کسی نیستن، چیزی نیستن. رفتی در خونه یک کسی که از خودت بدبختره، اینم مثل توی اینم مریض میشه میمیره، گرفتار هزار تا مشکل عملی داره، علمی داره، باید بره دستشویی خودشو تخلیه کنه، باید بره حمام خودشو بشوره، باید غذا بخوره تا ناله نکنه، مریض میشه باید بره پیش دکتر، یه هزار بیچاره مثل خود، تو جلوی آدما چرا ذلت نشون؟ ادب، ببینید ما یک چیزی داریم میگن ادب و تواضع پیش آدما، چرا تکبر و توهین نه، اما ذلت نباید نشون بدی. خلاصه هیچ کس هیچ چیزی نیست. این تعبیر که آقا حواست اینجا باشه، اندهو ام الکتاب، کتاب مادر و مادر کتاب و اصل کتاب دفتر کل هستی اینجاست، پیش ما، پیش اونه. یا منان یا دیان تو جواب میدی. اصلا من برای کس دیگه کار نمیکنم، میخواد مردم خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد، باید به وظیفه من عمل کنم. آقا فوشت میدن، به درک فوش بده. آقا برات کف میزنن، بازم به درک، بازم به درک. امام باقر علیه السلام فرمودن مؤمن مؤمن به خدا و قیامت نیست مگر اینکه آفرین و نفرین هزار براش مساوی بشه. بگه این هر کار درسته، خدمت به خلقه، برای خداست، من میکنم، ولو همینا فوشم بدن. یه وقت بهشتی نفته بود پیش امام شهید بهشتی، خیلی فوشش میدادن اینا، همه روزنامه‌های اوری هر روز تیتر علی بهشتی بود، مرتجع، چماقدار، تئوریسین راست افراطی، فاشیست، سرمایه‌دار، دزد، جاسوس، فلان. آقای بهشتی خسته شده بود، رفته بود پیش امام. اون موقع هنوز قم بود مسکین. گفت آقا من دیگه واقعا به سطوح آمدم، بعدم اینکه اینا به بهانه به حساب چیز من فوش میدن، اینا منظورشون از مقبر بهشتی و فوشایی که میدن اصل انقلابه. بله من اگر حرفای اینا رو بزنم، همینایی که میگن مرگ بر بهشتی، همه میگن دروغ بر بهشتی. دیدید بعضیا از چهره های انقلاب توی 24 سال گذشته وقتی که تو مسیر انقلابن فوششون میدن یه تیپایی، بعد خود اینا مثلا عوض میشن، گرفتاری مالی، نمیدونم اولاد، نمیدونم وابستگی، مقام، کینه، فلان، یه جوری عوض میشن، شروع میکنن به علی حرف زدن. یه مرتبه همونایی که 20 سال 10 سال فوششون میدن عاشق اینا میشن، شروع میکنن یک سر تعریف از اینا، اخبار اینا در رأس اخبار. خب معلومه اگه میخوای فوشت ندن اونا، حرف دل اونا باید منافع اونا رو تأمین کنی، بذار فوشت بدن. امام به بهشتی میگه که خیلی تعبیر مهمه، مردم شعار میدادن درود بر خمینی همون موقع همه. امام به بهشتی میگه که مردم چی دارن میگن درود بر خمینی؟ اگر همینا فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من علی‌السویه است. من به درود و مرگ اینا کاری ندارم، در هر دو حال من به وظیفم عمل میکنم. وظیفم چیه؟ خدمت به خلق برای خدا. این یا دیان یعنی اینجوری باش، دنبال مزد از هیچ کسی دیگه نباش، جزا پیش اوست. یا برهان، خدای تو برهان نمیخوای، خودت برهانی، هر چی رو بخوان اثبات کنن باید با تو اثبات کنن، تو احتیاج به اثبات نداری که. ها کدوم عقل که اینا رو میبینه و خدا رو میتونه، میتونه این عالم رو بدون خدا اصلا تصور کنه، چه برسه به تصدیق، تصدیق کنه. یا برهان، خدایا تو خودت برهانی، تو برهانی بر همه چیزی، با تو باید همه چی رو اثبات کرد، نه که بگیم چون این میز هست حتما یک نجاری هست، پس حتما پس دنیا حتما یک حاله. اینا مال کودکستانیه. اگر کسی حکیم باشه، اول تو رو میبینه بعد بقیه رو، نه اینکه اول اینا رو ببینه به تو برسه. توی دعای امام حسین سلام الله علیه هم هست، توی این دعای ابو حمزه هم، ابو حمزه سمالی هم که همین سهرهای ما رمزون میگن بخونین، او تو هم خیلی معانی پیچیده و دقیقی هست. یا سلطان، ای حاکم حقیقی همه عوالم، سلطه و قدرت حقیقی دست توست، همه تحت سلطه توییم. میگه اینا رو بفهمید، نگید فقط بفهمید. یا رضوان، خدایا تو راضی نیستی فقط، رضوانه. حالا اینا هر کدوم از این کلمات رو میدونین چقدر علما بحث کردن توی کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر و تو روایات، چه چیزهای عجیبی داره بیناست که امثال ما اصلا نمیفهمیم. یا غفران، میگه تو غافر نیستی، غفرانی، تو بخشنده نیستی، تو خود بخششی. غفران یعنی بخشش، نمیگه یا غافر، او جداگانه، میگه نه فقط تو بخشنده ای، تو غفرانی. یا سلطان، یا برهان، یا غفران، تو عین بخششی. ببین اینا همه برای تربیت ماست. مثلا میگه یا ودود، رفیق، دوست. ودود یعنی دوست، عشق من. یا حبیب، معشوق من. میگه اینجوری صداش بزنید، خدا رو اینجوری میگه بشناس. این خدایی که تو ذهن ما هست که ازش خسته میشیم، نماز نمیخوایم بخونیم جلوش، روزه نمیخوایم بگیریم براش، اطاعتش رو نمیخوایم بکنیم، او خداییه که نمیشناسیم. خداشناسی غلط باعث میشه از او خدا خوشمون نیاد خیلی. این خدا رو بشناس، بعد میبینی اصلا بدون این نمیشه زندگی کرد. اولیاء الله میگن اصلا یه لحظه ما نمیشه بدون این خدا سر کرد. تو خواب و بیداریت باید عاشقشید، اصلا خودت نیست که، مگه میتونید نری همش هر کاری میکنی به یاد اویی. وقتی که میگن تو دعاها نمیدونم سر سفره دعا، نمیدونم سر کلاس میری دعا، تو رخت خواب میری دعا، دستشویی میخوای بری دعا، من با خودم میگم که آقا چی میگم، همش پس باید بشیم دعا بخونیم دیگه، تو دستشویی هم باید میخوام بریم دعا بخونیم. این مال من نیست، من اصلا تو وسط نیستم. این داره به اون کسی میگه که در حال اوجگیریه، در حال سلوکه. او خودش میدونه حتی دستشویی هم میره، این دستشویی رفتنش هم با فلسفه خلقتش باید ارتباطش روشن بشه. غذا میخوره باید اعداد، عشق بازی با همسرش میکنه، این رابطه باید برقرار شه. رضا میگه آقا روزدار خوابش هم عبادته، خروپف میکنه ولی داری رشد معنوی میکنی. خیلی زودم با خروپف رشد معنوی کنه. میگه با همسرت آمیزش میکنی رشد معنوی داره، چنان که با نامشروع وقتی میکنی سقوط معنوی. یا سبحان یا مستعان. مستعان یعنی هر کس هر جا از هر کس و هر چیز کمک میخواد، در واقع از تو کمک میخواد، حواسش نیست. چون توی این عالم هیچ کس مستقلا به هیچ کس نمیتونه کمک کنه. لذا از این عالم که میریم به عالم بعد، اونجا هم بفرماد که شما همه تون از هم فرار میکنید، از همسرت، از پدرت، مادرت، از بچت، همه از هم فرار میکنید، هیچ کس به هیچ کس نمیتونه کمک کنه. اینجا فکر میکنید شما دارید به هم کمک میکنید، هیچ کس به شما نمیتونه کمک کنه توی عالم. بذار یک کم اوضاع سخت بشه ببین همه ولت میکنن فرار میکنن. آقا قاطی بشه بعد میبینیم که آیا همه ما اینجوری دوستانه کنار هم میشینیم. همین این در رو ببندن بگن آقا افطار و سحر و اینا نیست، 5 روز همینجا بدون آب و غذا، فقط 5 نفر حق دارن بیان برن بیرون. بعد ببین همین رابطه های ما همینجوریه. البته الان نه، 2 روز بگذره، 1 روز بگذره. اینجا میگه که آقا اینقدر حواست پیش این اون نباشه، هیچ کس کمک به حقیقتا به تو کمک نمیکنه، رو هیچ کس حساب نکن. یا مستعان، ای کسی که فقط رو تو میشه حساب کرد، تو کمک میکنی هر جو کمکی هست. یا والمن والبیان، هم منت داری هم بیان کردی همه چیز رو با ما. خدایا با ما گنگ بازی در نیاوردی، صامت نیست، با ما حرف زدی. خدایا به من، به انسان احترام گذاشتی، باش حرف زدی، از طریق انبیا با بشر سخن گفتی. خدای لال نیست، یا ذل بیان، خداوندی که حرف میزنه. ای اون که همه چیز در برابر محضر او و عظمت او تواضع دارن، همه چیز تسلیم و قدرت اوست، و چه و چه و چه. من واقعا خواستم بگم که ما به این تک تک این کلمه‌ای که همجوری تون تون می‌خونیم، شب قد می‌بینیم خدای چند تا دیگه مونده، الغوث الغوث تموم شه. این اگر حواسمون باشه که من که میگم تو همون بند اولش باید بمونه مثلا تا کل ما رمزون. خدا رو میگه به اسم قریب، یعنی نزدیک بخوانید. قریب داره میگه صحبت عشق و عاشقیه، نزدیک، قریب با قاف، نه قریب با قین. ما خیال میکنیم خدا قریب با قینه، خدا میگه من قریب با قافم، همین نزدیکم، من دور نیستم از تو، تو از من دوری. یا حبیب، اینا تو جوشنه دیگه، بهش بگو حبیب. حبیب یعنی عشق من، دوست من. محب العارفین، یعنی تو عاشق عارفای، عاشق اینا، یعنی که اهل عرفانن، اهل معنان، تو عاشق مایی، تو عاشق این انسان ها هستی. بعد جلوه های باطنی و ظاهری خداوند، یا ظاهر یا باطن، اون چه دیده میشه توی، اون چه دیده نمیشه توی، همه از توست، هیچ کس مستقل از تو، هیچ چیز نیست، ظاهر و باطن توی. جامع همه اسماء الهی مرش کردیم کلمه اللهه، که همه جا یا الله تو همه فرازها میاد. بعد این که بگید هم رحمان هم رحیم، به همه موجودات ولو کافر کثیفترین انسانها محبت داره، یه رحمتی به همه تون میکنه، اما یه رحمت خاصیه به همه نمیشه، یک کرامت خاص، یک کرامت عامه که کرمنا بنی آدم، تمام بشریت را، فرزندان آدم را ما براشون، هر که انسانه به ما هو انسان کرامت داره، ولو کافر باشه. حق نداریم یک انسان رو چون کافره برش کرامت ارزش قائل نباشه، توهین کنی، حقش رو پامال کنی. انسان به ما هو انسان قرآن میفرماد کرامت داره، منتها این کرامت عامه، همه دارن، دستاورد خودشون هم نیست، مجانیه، مجانی به همتون دادیم. سوم این که ثابت نیست، ممکنه از دستش بدی. همین کرامت رو با ظلم و گناه میفرماد از دست میدی، جوری که دیگه کرامت انسانی نخواهی داشت، میشی کل انعام، مثل چارپاها، بل هم اجل، که الاغ بر شما شرف خواهد داشت. اون کرامت عام تو ممکنه از دست بدی، دستاورد تو نیست، به دست تو به دست نیامده، خودت به دست نیاوردی، ولی خودت میتونی از دستش بدی. اما یک کرامت خاصیه که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کرامت دستاورد خودتونه. تقوا یعنی سبک زندگیمون رو خودمون مدیریت کنیم، رو به خدا مدیریت کنیم، این میشه تقوا. که هر کاری میخوایم بکنیم این سوال رو از خودمون بپرسیم، این عمل چه نسبتی داره با خداوند که هدف و آغاز و آخر خلقته، هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، این عملی که من الان میخوام بکنم نسبتش با او چیه و این عمل با من چه خواهد کرد، منو بدبخت میکنه یا خوشبخت در مقیاس ابد، و با دیگران این عمل من چه خواهد کرد. این سه تا سوال اگه آدم بپرسه دیگه با تقوا، هر عملی میخواد انجام بده، این عمل چرا انجام دارم میدم، نتیجهش چیه، اثرش رو من چیه، رابطه منو با خدا خراب میکنه یا نه، رابطه منو با خلق، با طبیعت، با جامعه، با دیگران خراب میکنه یا نه. این تو سوال جواب بدیم، تصمیمی که بعدش میگیریم او میگن تقوا. چون تقوا وقایه یعنی نگه داشتن، اصلا معنیش اینه، سپر مثل سپر که نگهداری میکنه. تقوا الله یعنی جانب خدا را، جانب حقیقت مطلق رو تو زندگی نگه داشتن. این عملی که میکنم نسبت من رو با جمال مطلق به هم نزنه یه وقت، رابطه من رو با کمال مطلق خراب نکنه یه وقت. چی میخوام بگم، کجا میخوام برم، چی کار میخوام بکنم، این میشه همون تقوا دیگه. تقوا یعنی نگهبانی، یعنی کشیدن، یعنی مراقب خودت باش، با خودت چیکار داری میکنی، با دیگران داری چیکار میکنی. یعنی انسانی که خداگاهه و میتونه قبل از هر عمل و در حین هر عمل برگرده رو به طرف خودش، خودش رو خطاب کنه، بگه عمو چیکار داری میکنی، الان داری کجا میری، برای چی داری میری. کسانی که این سوال رو میتونن قبل از عمل و تصمیم و در حین او از خودشون بپرسن، به این مقدار از آگاهی و خداگاهی و قدرت و شجاعت رسیدن، به اینا میگن با تقوا متقی. ولی ما اصلا، من خودم رو میگم و بعضی از شماها، ما اصلا این سوال رو نمیپرسیم از خودمون. ما نگاه میکنم چی عشقمون، میلمون میگه، از چی لذت میبریم، بدمون میاد، خوشمون میاد، دیگه بودو. اصلا این سوال رو از خودمون نمیپرسیم. اسم ظاهر، اسم باطن، رحمان صداش کن، رحیم صداش کنین، رب العالمین صداش کنید، بهش بگید ستار، یعنی خدایا نمیخوای آبروی ما بره، مواظب حیثیت اجتماعی منی. خیلی جالبه، میگه بهش بگید یا ستار، یعنی اگر بخوام کسافت کاریایی که تک تکتون میکنین بدون پرده و پرده پوشی بریزه بیرون، هر کی از کنار من رد میشه توف میکنه تو صورتم. توی دعا داره اگر بدونن من کیم، خانواده هم از من فرار میکنن، امروز که میرم خونه در رو نمیکنه، تمام دوستام از من متنفر میشن. خدایا دمت گرم که یک کاری کردی، هیچ کس نمیدونه من کیم، خوبیامو میبینن، بدیامو هیچ کس نمیبینه، بهم احترام میگذارن، احوالمو میپرسن. یا ستار، خدایا چقدر قشنگ میپوشوندی همه چی رو، مراقب حیثیت اجتماعی منم هستی. ای باز یک درس تربیتی هم داره که ما اینقدر آبروی همدیگر میریزیم، برامون اصلا مهم نیست یک انسان بی آبرو بشه. خیلی راحت میخندیم، یک کسی بی آبرو میشه ما میخندیم، خوشحال میشیم، هی فوروارد میکنیم تو فضای مجازی به همدیگه، فیلم فلانی دیدی، فیلم خصوصی فلانی دیدی، داشته حرف میزده یواشکی ضبط میکردن حواسش نبوده، فلانی دیدی با خانومش فلانجا، فلانی دیدی که کنار دریا اینجوری بوده. درست خلاف صفت خداوند و صفت که حد که حرمت انسان، انسان که خطا، کدومی که از ما خطا و گناه نداریم. اگر تو زندگی همه ما در هر 24 ساعت کارایی که میکنیم آگاهانه یا ناآگاهانه ناخودآگاه بیاد بیرون، ظرف یک هفته از همه جا بیرونمون میکنن. همینجا الان ما و شما اینجا نشستیم، اگه باطن همدیگر رو بشناسیم، همین الان اگه همدیگر نزنیم، کتک نزنیم، قطعا هر کسی میره به یک سمت. حاضر نیستم همدیگر ببینیم. خداوند میگه من یک کاری کردم، به من بگو غفران، بخشش، نه غافر فقط، بگو تواب. تو توبه میکنی میای به سمت من، منم توبه میکنم میام به سمت تو، توبه پذیرم، منم برمیگردم. تو روایت داره میگه، تو دعا میگه خدایا ما یک قدم به سمت تو میایم، تو 10 قدم میای. مثل کسی که منتظر بهانه است آشتی کنه. شما یه نگاه اینجوری که میکنی، من میدونم بغل تو میکنم، میبوسم تو. تو دعا نقل شده از اهل بیت علیهم السلام که خداوند میگه من بیشتر به فکر شما هم تا شما به فکر من. من عاشق شما هم، شما عاشق من نیستین. من منتظر شما هم، شما منتظر نیستین. میفرماد اگه یک آدمی تو بیابون گیر کرده، از تشنگی داره میمیره، دیگه به یأس مطلق رسیده، آماده شده برای مردن، یه مرتبه برمیگرده میبینه یک چشمه آب سرد و زلال داره میاد بیرون، چه حالی بهش دست میده؟ توی روایات داریم که خداوند میگه وقتی شما میاید سمت من یه همچه حالی بهم دست میده. البته برای که شما بفهمین، یه چیزی باید بگم شما بفهمین، ولی ما که نه تشنه میشیم نه حالی بهمون دست میده، ما که اینجوری نیست، ولی برای که شما بفهمید، شما اگر تو این حالت باشید چه احساسی بهتون دست میده. میخواد بگه خداوند میخواد بگه من خدا دست نیافتنی نیست، من به شما توجه دارم، تک تک شما دارم مراقبت میکنم، یکی یکیتون هدف خلقتین. نگو آقا وسط این همه میلیاردها آدم حواس خدا اصلا معلوم نیست به کجا هست، اصلا ما رو میبینه یا نه. داره میگه من تمام حواسم به تمام شماست، تک تکتون تمام حواس. لا یعذب من حشی، چی از چشم خدا نمیفته یعنی چی؟ لا یشغله شأن عن شأن، هیچ کاری باعث نمیشه خدا از یک کار دیگه بیفته. مثل ما نیست که تک تک شما، تک تک ذرات عالم، همون مورچه‌ای که او گوشه داره الان راه میره، او هم تک تک تحت مراقبت، رزقش، حیاتش، چه کمالاتی باید برسه به او، چه کمالاتی میتونه برسه، بعدش چی میشه، مرگتون، زندگیتون، کی بیایید، کجا به دنیا بیایید، کی برید، همه اینا حساب شده است. هیچی توی عالم شیر تو شیر نیست. این تعابیر داره توی دعای جوشن کبیهی داره به ما آموزش داده میشه. تو فلسفه و عرفان مثلا، حالا هر کدوم با تخصصهای خودشون راجع به اسماء الهی بحث میکنن، اینکه اصلا تعریف اسماء و صفات چیست. حتی تعریف اسماء الله تو فلسفه با عرفان فرق میکنن، اینکه آیا اسماء و صفات نسبتشون با همدیگه چیه، اینا یک چیزن، این همن یا نه، آیا این اسماء و صفات نسبتشون با خداوند، با ذات الهی چیه، آیا عینیت داره با ذات یا نه. این اسماء وجودی هن، حقایق موجودی هن توی عالم. این اسماء آیا خودشون با همدیگه ترکیب میشن، یعنی گاهی دو تا اسم الهی با هم ترکیب میشن. دیدید آیات قرآن آخرش خیلی هست دو تا صفت رو با هم میاره، آخرش مثلا ان الله عزیز و حکیم، نمیگه عزیز و حکیم، عزیز و حکیم نه، عزیز حکیم، یعنی ترکیب عزت و حکمت. یعنی توی چیزی که توی آیه گفتیم یه منشور دو پهلو بود، عزت و حکمت با هم بود. درست نگاه کن چی گفتیم. بعضی دارن اینا به نام تناکه اسماء، یعنی اسماء الهی با هم ازدواج میکنن. گاهی توی یه عمل یک اسم الهی ظهور میکنه، توی یک اتفاق دو تا اسم الهی با هم ظهور میکنن. و اینکه معنی اسم اعظم چیه، اینکه دعا کننده از لفظ اسم به اسم اسم، از لفظ یعنی از اسم اسم برسه به اسم که یک حقیقت است توی عالم، حقیقت وجودی است، و از او عبور کنه برسه به مسما، برسه به مسما که باز اون مرحله دیگری، باز مرحله بالاتر از همه اینا مرحله پیامبر اکرمه که ایشون از اسم اسم از اسماء اسماء الله که عبور میکنه، از اسماء الله از اسم عبور میکنه و تا حدی نزدیک میشه، اوج میگیره که جبرئیل که حامل معرفت الهی است برای همه انبیا، فرشته معرفته، جبرئیل فرشته آگاهی و معرفته، جبرئیل دیگه ترمز بزنه، میگه تا یه جایی ما پیام می آوردیم، از این بعد دیگه خود جناب علی باید برید شما پیامبر بشو، از طرف خدا به من بگو. قاب قوسین او اتنا، به اندازه دو کمان بلکه کمتر فاصلش به با ذات الهی شد پیامبر. دیگه اونجایی که جبرئیل گفت من نمیتونم بیام بالاتر میسوزم، دیگه این حقایقی که از این به بعد خداوند به شما میخواد بگه منم متوجهش نمیشم. لذا قرآن میگه سه جور وحی میشد بر پیامبر، یه جور از طریق جبرئیل با واسطه، یه جور از طریق پدیده ها که صداهایی که من و شما اگه بودیم نمیشنیدیم پیامبران میشنون، صداها و اتفاقاتی که تو عالم میافتاد از این طریق صداهای، مثل که با حضرت موسی اون درخت که آتش گرفته بود ولی نمیسوخت صدا از اونجا. یکی هم هست که نوع سوم وحی که قرآن میفرماد، میگه دیگه خطاب مستقیم خدا و محمد است. این نکته هم عرض بکنم، اینم مهمه. قرآن میفرماد وقتی که انسان خلق شد، حضرت آدم خلق شد، خب فرشته ها گفتن آقا این موجود ظرفیت ای رو داره که تمام زمین رو به گند بکشه، یفسد و فلعرض، همه جا کسافت کاری میکنه دیگه. چی؟ یه نقطه ضعف دیگه هم داره، خشونت، هم دیگه رو میکشن، وحشی هن. یسفک الدماء، اصلا اون دوتا سؤالی که فرشتگان موقع خلقت حضرت آدم از خداوند پرسیدن چی بود؟ گفتن خدایا چی تو عالم کمه که این باید خلق شه؟ ایشون آدم و حوا چرا باید خلق شه؟ اگه هدف خلقت عبودیته که ما که عبد مطلقیم، تسلیمیم، نه، یه سطحی از عبودیت هست که شما ها نمیتونه. خب بعد انسان آدم که خلق میشه، دو تا سوال، خداوند شما که حکمت و رحمت و عدل و همه چی مطلقه، این شری که در این موجود هست این چی میشه؟ یک خشونت، یسف کدما، خون میریزن اینا، اصلا برایشون زندگی ارزشی نداره بعضیش، مثل راحت راحت مثل آب خوردن آدم میکشن، حیوان میکشن، زندگی با زندگی با حیات مبارزه میکنن، حرمت نداره پیش اینا جان هم دیگه. دوم و یفسد فی الارض، زمین رو به گند میکشن، هم فساد اخلاقی، فساد حکومتی، فساد خانوادگی، فساد اقتصادی، تا فساد فرهنگی، فساد تا فساد محیط زیست، دنیا رو به گند میکشن، همه جا رو کثیف میکنن، اوزون تو خدا سوراخ سوراخ میکنن، همه چی رو... چیه این؟ برای چی باید خلق شه؟ بعد اونجا این اسماء الله اونجا اومده، دقت کردین؟ این رو خواستم بگم نکته آخر. میفرماد که این اسماء الله که هدف آموزش اسماء به آدم علیه السلام توسط خداوند ارتباط داره با حقایق وجودی عالم، او اسماء مثل به منزله قواست، اونا نیروهای واقعی هن، قوای حقیقی هن در عالم، که باران میاد به او اسم الله جلوی باران گرفته میشه، زلزله میاد جلوش گرفته میشه. یکی شنیدید میگن امام زمان، قلب امام زمان محل نزول هر سال شب قدر در هر سال ماه رمضانه، قرآن میگه هر سال کل آیات قرآن دوباره نازل میشه یه جا، به کی؟ قلب پیغمبر اگر نبود به هیچی توی زمین نمیشد اینا نازل بشه. قرآن میگه یه آیات اگه مجسم میشد به کوها اصابت میکرد، متلاشی میکرد کوها رو، اگه تبدیل به ماده میشد، متافیزیک به فیزیک تبدیل میشد، ثقل و فشار و محتوای این آیات اونقدر سنگینه که اگر معنا ماده میشه تمام کوهای زمین متلاشی میشه. اگر قلب پیغمبر یعنی روح پیامبر نبود، زر اون ظرف نبود، این مظروف جایی نداشت که رو زمین نازل بشه. بعد میفرماد که یتنزل، همشه داره نازل میشه، بله، فقط یک بار نبود. بعد سوال میشه خب الان به که ایمان رمضان این شبای قدر به کجا نازل میشه؟ بازم یه ظرفی باید باشه، اون ظرف قلب امام زمانه. اون ولایت تکوینی که آقا اینا از پیغمبر و اماماشون نوعی جوری حرف میزنن، امام رضا گفته شیر از تو پرده بیاد بیرون و آدم رو بخوره، اوی که گفته فلان، خیال میکنن داستان کودکانه. حالا من راجع به روایت خاص صحبت نمیکنم، سند و اینا رو باید ببینه آدم بحث چی بوده، اما اصل قضیه اینا درسته. به همین دلیل هم انواع قلابی و کلاهبرداریش هم میسازن، چیزی که اصلش هست بدلش رو میسازن، چیزی که اصلش نیست که بدلش رو برای چی بسازن؟ چون اصلش هست بده، چون سکه حقیقی هست سکه قلابی هم میسازن، چون کرامات حقیقی هست کرامات قلابی میسازن، چون آینده بینی هست آینده بینای قلابی و کلاهبردار پیدا میشن که اکثرشون اینجوریان. این اسماء الله به منزله قوای الهی است در تسخیر عالم و تصرف عالم. باید خلیفت الله بشی تا به این اسماء الله مسلط بشی، آگاه بشی و بتونی تصرف کنی در عالم باذن الله. باید خلیفت الله بشی. اون مقام کن، کن یعنی باش، شو، فیکون، پس میشود. اون پسش هم تازه میگن پس زمانی نیست که خداوند بگه شو بعد یک ثانیه طول بکشه بعد بشه. شو بشو خدا، بشو خدا همان شده بیرونیست. آخ این مقام خلیفت اللهی وقتی کسی شد، این قدرت الهی به خلیفت الله به میزانی که چه سطحی از خلافت الهی رسیده داده میشه، اون رو بهش میگن ولایت باطنی. اون ولایت باطنی که تکوینی هم هست، هم تصرف میکنه در جان و دل مردم، یه مرتبه کار میکنه همه دوستش دارن. شنیدم یه وقتی آقای مرحوم آقای عراقی یا مرحوم آقای بهاءالدینی با امام یک جلسه ای داشتن، بنظرم آقای بهاءالدینی، میگه که از امام میپرسه، میگه این مردم همه قلبشون دست توست، ارادهشون همه تحت اراده تو هن، هر چی میگی برفت میکنه و این لطف الهیه. امام میگه که اراده اینها دست منه، اراده خودم دست خودم نیست، یعنی منم تسلیم مطلق بالا هم. این که هم میگفت ما مأمورین به تکلیف نه نتیجه، و اتفاقا فقط او نتیجه گرفت، تنها کسی که نتیجه گرفت و پیروزی مادی آمد کسی بود که گفت ما مأمورین به تکلیف نه نتیجه، بقیه همه دنبال نتیجه مادی فقط بودن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، هیچ نهضتی، هیچ جنبشی. می گفت تکلیف، اتفاقا خدا گفت بفرماییم نتیجه. تو اولین انقلاب پیروز، اولین تأسیس نظام مردمی دینی و این برکات و این آثارش، حالا اشکالات جدا بحث ماست، خلیفه خدا شدن. اون وقت اون آیه چیه؟ آیه 31 تا 33 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علم آدم الاسماء کلها. خداوند اسماء، یعنی لفظ نیست که، بعضی گفتن آقا یعنی اسم اشیاره، مثلا خدا به حضرت آدم گفته به ای بگو، مثلا بوقلمون، به او بگو درخت، به او بگو فلان، این پایین آورده سطحشو. خیال میکنه اسماء همین الفاظه. حالا او هم شاید باشه مسئله زبان و مسئله نامگذاری، اونم جزء الهامات الهی است، اما این بالاتر از اینه. همه اسما، همه حقایق را به آدم خداوند تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد اونها را عرضه کرد به فرشتگان. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، شما بگید چی میدونید از این اسما و حقایق. ان کنتم صادقین، شما که اشکال سوال براتون بود که چرا این خلق میشه، الان میخوام بهتون بگم چرا، چه ظرفیتی در این هست که شما هم ندارید. اگر در او سوال ابهامی که پیش آمد صادقید، خب حالا بگید شما این اسما رو من به شما هم عرضه کردم، بگید اینا چی، این حقایق عالم رو اشراف دارید. قالو سبحانک، خدا تو منزهی از هر تصور و فکر غلطی، نسبت غلطی. لا علم لنا الا ما علمتنا، ما هیچی نمیدونیم مگر اون چی که تو تعلیم بدی. بله، انک انت العلیم الحکیم، تو علیم حکیم. ببین یا مثلا همون نمیگه تو علیم و حکیمی، یعنی جداگانه علم جداگانه، میگه علیم حکیم. علیم حکیم غیر از علیم و حکیمه. این تناکه و این علم و حکمت رو با هم ببین، معلوم شد علم و حکمت یه چیزم نیست. بعد قال یا آدم، خداوند رو کرد به آدم، فرمود خطاب به آدم، انبئهم به اسمائهم، حالا تو فرشتگان را به اون حقایقشون و به این اسما آگاه کن. یعنی خدا آدم رو کرد معلم فرشته ها، خود خدا معلم آدم، آدم معلم فرشته ها شد. فلما انبأهم باسمائهم، آدم این ماموریت رو انجام داد، به فرشتگان آموخت. بعد خداوند قال الم اقل لكم، نگفتم به شما، انی اعلم غیب السماوات والارض، من باطن آسمان ها و زمین و حقیقت عالم رو دارم میبینم. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اون چه شما مخفی میکنید و اون چه که علنی میکنید برای من فرق نمیکنه، علی السبیه است، از خودتون مخفی میکنه، از من که چیز مخفی نیست. این اشاره به همین اسماء اللهه که اسمایی که خداوند به آدم تعلیم داد در واقع ظهوراتی هستن که خدا داده به اون حقائق. اون حقائق همیشه در علم ازلی خداوند بودن. تمام این ظهوراتی که تو عالم پیدا میشه از خداوند، اینا همه فانی هن. اینا همه زوال پذیرن، کل شیء هالک، همه چی نابود شده نیست الا وجه، مگر خدا و اون چه خدا بخواهد ظهور، یعنی وجه الله رو. حالا راجع به وجه الله، که وجه الله یعنی چی؟ بعضی میگن وجه ما چیه؟ صورت ما. شما هم دیگه رو با صورتتون میشناسید. خدا صورت مادی نداره، اما وجه الله یعنی معرفت الله. توضیح میدن صورت یعنی این، نه این که مثل ما صورت داره. وقت جنبندشون اینه که این ظهورات مثل اسماء الهی، روح الهی هستند که خداوند در هر صورتی دمید و هر مظهری یه روح الهی رو داره در اختیار با یک اسم مختص به خودش، اسم متفاوتی. ما این حقیقتا پیش ما که میاد از هم متمایز میشه، ولی هر چیز صورتی است از یک حقیقت واحد. ما اشیاء رو با نامگذاری از هم جدا میکنیم، تفکیک میکنیم. ما فرزندان همون آدمیم که تعلیم اسماء و حقایق بهش شد. مشکل ما اینه که ما یادمون میره خداوند اول خلقت این اسماء و حقایق رو به ما آموخت، به فقط به بابای ما نیاموخت، به همه ما آموخت. تو فطرت ما هست، الان تو فطرت ما هست، و الا خیلی چیزا رو نمیفهمیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم ولو هزار ساعت با ما صحبت کنن. منتها برای اینکه معانی اسماء الله رو بفهمیم، باید اون حقایقی که اون طرف این اسماء هست بشناسیم. و این علم و عشق هر دوشو با هم میخواد. عشقم یه وقت عشق به اسم اسمه که ما هنر کنیم به او میرسه، علم و عشق به اسم اسم، یه وقت علم و عشق به اسم الله، اسماء الله که اینا که اهل معنایان بهش میرسه، یه وقت علم و عشق به مسمای اسماء الله، مسمیاتش، به اون حقایقی که به توحید منجر میشود. او رو خداوند در قرآن فرمود اگر این مسیر رو میخواید بیاد و درست بیاید که هر اسمی به ازا ما، یک ما به ازا واقعی توی عالم داره، یک پرتو خاصی از نور الهی است، اگر میخواید مسیر رو بیاید باید دنبال رسول خدا را بیفتید. که آیه 31 سوره آل عمران، قل به مردم، به بشریت تا ابد بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر عاشق خداوند هستید، اگر خدا را، الله رو دوست دارید، فتبعونی، دنبال من را بیفتین. پیغمبر، خیلی جالبه، قشنگه آیه. خدا داره به رسول الله میگه که برو بین بشریت بگو عاشقا کیان، را بیفتین بریم دنبال من، من راه معشوق و بلدم. قل بگو ان کنتم تحبون الله، اگر خداوند را دوست می‌دارید، اگر عاشق خداوند هستید، می‌خواید خدایم عاشق شما بشه، فتبعونی، عاشقا همه دنبال من را بیفتید، فتبعونی، دنبال من که رسول خدا هستم را بیفتید، پاتونو بذارید جا پای من، هر کاری میگم بکنید، من راه قله رو بلدم. اون وقت چی؟ یحببکم الله، اون وقت خدایم عاشق شما میشه. این طرز عشق بازی با خدایه، در قرآن خداوند آموزش میده. عاشق خدا این واقعا راست میگی؟ اتبعونی، عاشقا دنبال من را بیفتن. خدا به پیغمبر میگه بگو دنبالت بیان. اون وقت یحببکم الله، اون وقت خدا میگه خدایم عاشق شما میشه. بعد چی؟ و یغفر لکم ذنوبکم، تمام کثافت کاریاتون رو پاک میکنه، تمام گناهاتون رو ببخشه. شطور دیدی ندیدی، والله غفور رحیم، باز نمیگه غفور و رحیم، خدا اون نوع غفوری است که رحیم. آخه مغفرت دو جوره، یه وقتی کسی رو میبخشی طرف میگه آقا خیلی خوب برو بخشیدم، یه جوره این غفور هست ولی رحیم نیست. یه وقت هم رحیم ممکنه باشه بازم غفور نباشه، بگه من دوست دارم قبول دارم ولی اینجا جای بخشش نیست. این میگه غفوری است که در این حال رحیمه و رحیمی است که در این حال غفوره، جدا جدا رحیم و غفور نیست. میگه هم دوست داره رحیمه، هم میبخشد، تمام گناهایی هم که کردی همه رو یه جا پاک میکنه. داره میگه میخوای همین الان عاشق بشی، خدا عاشقت بشه، عاشقا دنبال من را بیفتن. این معنی آیه اینه دیگه. نمیدونم چرا قرآن ما یه جوری ترجمه میکنیم که اصلا اون معنایی که خدا میخواد نمیفهمه. تک تک آیه ها اینا خیلی عشقیه، اصلا خدای قرآن کلش نامه عاشقانه است. ما مثل املا و اینا میخونیم، ز دیکته و چیزا، از همش عشقیه، عشق و معرفت. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله. از همه التماس حاضر.